الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. پنجمین فرمایش رهبری در بیان برکات انقلاب این هست: سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور. یکی از ظلم‌ها و ناروایی‌هایی که قبل از انقلاب وجود داشت و رایج بود این بود که امکاناتی رو که در اختیار مناطق مختلف می‌گذاشتن تبعیض آمیز بود. مثلا به قوم اصلا توجهی نمی‌کرد و کسانی که حالا اون زمان و موجود از اول در قوم بودیم و اینها، قوم اگرچه از یک جهت برای حوزه علمیه اون وقت بهتر بود، برای حوزه چون مظاهر دنیوی واقعا درش کم بود، آب آشامیدنش جوری بود که خیلی کسانی که از شهرستان ها میبودن تاب موندن اینجا رو نداشتن. خیلی آب شور، اونم توی جورهای کذایی که و امثال این هم از امور دیگر. انقلاب که آمد، نظر انقلاب بر این است که باید امکاناتی که کشور داره این امکانات به نحوه شایسته این در تمام مناطق و تمام افراد و تمام اقشاری که در مملکت زندگی میکنن عادلانه بین اونها توزیع بشود. بنابراین یکی از برکات انقلاب این هست که اساس بر اینه. حالا ممکنه گاهی بعضی جا تخلف بشه یا نه که من نمیدانم، ولیکن اساس برنامه حکومت بر این است که امکاناتی که کشور داره به نحو عادلانه برای همه جاها وجود داشته باشه، و اگر افراد سراغ دارن جایی این چنینی نیست، این مطلبی است که حق اعتراض دارن، نمیتونم بگم این نیست. ولی بنای انقلاب و حکومت اسلامی و نظام الهی بر این است که امکانات رو عادلانه تقسیم کند بین تمام مناطق و افراد جامعه. خدای متعال انشاءالله این انقلاب عظیم الشان رو به آرمان‌ها و اهداف بلندش نائل بفرماید انشاءالله. خب بحث در استدلال به روایت عمر بن حسینه بود برای عدم وجوب دفع منکر و منع از منکر، که حضرت فرمود که لا بأس به حسب اون روایت. اشکال اولی که به استدلال این روایت بود تعارض این روایت با روایت صابر یا جابر بود که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعاجر بیته فیباع فیه الخمر قال حرام اجره. از این اشکال به وجوهی تخلص شده است یا می شود بشود که دو وجه اون رو بیان کردیم. تخلص اول این بود که بله، معارضه مستقر وجود داره، اما ما نختار و روایت عمر بن عزینه را از باب اذن فتخیر، و وقتی اون رو اختیار کردیم اون دلالت بر جواز میکنه و عدم وجود میکنه، که این رو اشکال کرد. جواب دوم این بود که اینجا اصلا تعارض وجود نداره، چون جمع دلالی بین هما وجود داره و این روایت صابر یا جابر حمله بر استهبر کراهت شدیده می شود، بنابراین به اون لابعث می توانیم اخذ کنیم.
آن وقتی این تعارض نفت
چی؟
تعارض
نفت نیست. من بله؟ و ظاهر است، ظاهر در بون حرامه یعنی ممنوعه. حالا ممنوعه به نحو کراهت یا به نحو این، ظاهرش کراهته ولی ظاهرش حرمته. اما اگر قرینه‌ای داشته باشیم نصی بر خلاف باشه قابل جمعه و مواردی که میخوان شدت کراهت رو برسونن از ادبیاتی استفاده میکنن گاهی که در مورد حرمت از اون ادبیات استفاده میشه. پس اینکه عرض کردم یه ملعونان ملعونان من بات وحدهو فی بیته، خب ملعونان مال جایست که کار حرام داره انجام میده ولی که میخواد شدت کراهتشو بیان کنه میفرماد ملعونان ملعون. حرامون هم داره. حالا فتتبع. و اما جواب سوا بله بله نه، ولی بعدن که به قرینش برخورده فهمیده اشتباه کرده بوده. بله مثل جاهای دیگه که امام فرمده اغسل للجمعه، هیچ کنارش نفرمود لا بأس به ترک الجمعه، به ترک غسل الجمعه. بعدن که روایت دیگری بهش برخورد میفهمه اه اون مستحب بوده و این در شریعت یه متده. توجه فرمودید این که پر است در شریعت که عم شده است ولی قرینه بر این که مراد از اون عم استحباب است نه وجوب منفصلا بیان شده. ممکنه 50 سال هم مردم خیال میکردن واجب بوده. فرض کن امام قبل فرموده هیچ قرینه هم نیورده، بعد حضرت رضا علیه السلام فرمود لا بعث. اینجا کشف میکنه که از این که از اون عم استحباب مقصود بوده. یا مثل موارد عام و خاص، یا عام رو فرمودن 60 سال بعدش خاصشو امام متأخر میفرماید. خب میفهمه چی؟ مخصص معنیش اینه که از روز اول غیر این مورد تخصیص مقصود بوده است. ولیکن تأخیر بیان، اینام تأخیر بیان از وقت حاجت هم در صورتی که مسئولیت داشته باشه لا بأس بهی. مسئولیت تدریجیت احکام اینا بحثی که تو اصول شده دیگه، اینا جاش اصوله. پس بنابراین مشکلی از این ناحیه ها نداره. جواب سومی که وجود دارد اینه که ضعف سند داره، از این هم تخلص پیدا کردیم که به حسب مبنانا، حالا بحث تفصیلی اگه لازم شد بعدن عرض میکنیم، چون هر دو روایت در کافیه و ما گفتیم وجود روایت در کافی کافل لحجیته، بنابراین مشکلی نداره. امر چهارم، جواب چهارمی که برای تخلص گفته می شود از این اشکال این است که مفاد این روایت صابر یا جابر قابل تصدیق نیست. خود این مفاد قابل تصدیق نیست، پس بنابراین حجیت ندارد. ولو فرض کنید سندش تمام باشه. چرا؟ چون داره سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یؤاجر بیته فیباع فیه الخمر، بیتشو اجاره میده پس در او خمر فروخته میشود. خب به حسب قواعد شرعیه و قواعد عقلائیه در این موارد کسی خانش رو، مغازش رو، ماشینش رو و امثال زاری دابش رو اجاره میدهد، قصد امر محرمی نمی کنه در این. اما اون شخصی که اجاره کرده میره فعل حرامی درش انجام میده. اینجا به مسلم شرع این اجاره باطل نیست، اجرتی رو هم که شخص میگیرد این اجرت هم حلاله. عقلا این چنینیه، شرعا هم چیه؟ این چنینیه. بله بله بله، این ولی برای اون انجام، اون که فا هم داره فی و با او، این فا تفریق میفهمی که اتفاقه. حتی علمم شاید خلاف ظاهرش باشه که ظاهرش میگه نه عالمم نیست، اون روی روال عادی اومده خونه اجاره میکنه، خونه اجاره میده. ظاهر کسی میاد خونه اجاره میکنه که برای سکونت داره اجاره میکنه، یه معنا نیست ظهور. بله این فا تفریه دیگه، یعنی در اصل این که مالک اینجا می شود اون شخص یبا افیه. این فا تفریه، این خانه رو اجاره میکنه، خانه که اجاره شد در اختیار اون مستاجر قرار میگیره، و در نتیجه اون میاد.
یعنی شخص ما هم علم داره، هم اولا میخواد اینو میده تا ایش مبایده.
کجاش نوشته علم داره؟ یوبا اون نداره که
یوبایش میکنم بوده یوبا.
بله بله، فلزاست که این وفاد این روایات خودش قابل تصدیق نیست. مرحوم امام قدس سره در مکاسب محرمشون این اشکال اصلش از ایشونه، نه در این مقامی که ما داریم بحث میکنیم. ایشون فرموده است که و انت خبیرون و انها من از ضعف سنده ها، که ایشون از ناحیه جابر و صابر اشکال دارن در سند، من از ضعف سنده ها ولو کان الراوی صابرن، چون بعضی گفتن اگه صابر باشه ضعف نداره، ایشون میگه ولو کان الراوی صابرا یا و ان کنتم انتم صابرین. میفرمان که مخالفت و انها مخالفت للقواعد العقلائیه و شرعیه المحکمه، قواعد شرعی و عقلایی که محکم است در باب معاملات. ضرورت ان اجاره البيت اذا لم تكن للانتفاع المحرم، برای اون اجاره نمیده، لم تكن اجرته حراما و مجرد و بیع المستعجر فیه الخمر لا یوجب حرمت الاجره، و الا اگه اینجوری باشه لازمه حرمت و اجرت دکاکین و البیوت التي یقع فیها عمل محرم. خونه اجاره کرده، حلق لحیه در این خونه میکنه، و بگید بر کرایه که میدن به صاحب خونه، چرا؟ چون کار حرام تو خونه، اون که برای این کار اجاره نداده، خونه را اجاره دادن، تو خونه میشین غیبت میکنه، تو خونه میشینه استماع آهنگ های لهوی و حرام میکنه، اینا باعث میشه که اجرت حرام باشه. خب اینجا هم اجاره داده رفته خمتش داره میفروشه، اینجا نداره که فی و با داره.
در میاد که
این در واقع
داره
یعنی بر اسم میکنه، یعنی بر اسم حرامه.
نه عزت اوغلایی دارم.
خب بکن، خب بکن، چی میشه؟ حالا چی میشه؟
یه کار که خلاف
شرعه
شما
بر نیستادش
نه،
خب کی گفته؟ نه، اون اختیار خودش داره این کار میکنه، دلیل بر حرمت میخواد. فلزا محقق خوی میگه فلزا آقای خوی میفرماد اعانه بر اسم حرام نیست، تعاون بر اسم حرامه، اعانه بر اسم حرامه. اوغلا ما با اوغلا اینجا الان کار نداریم، ما به شعر کار داریم. بله؟
در تفسیر چرا بیشون فهمون به حسن و قبال اوغلایی و شرعی، من بخش اوغلایی شده من.
نه، اوغلایی ایشون اینه که فرمایش ایشون اینه که اگه خانه رو به منفعت محلله اجاره داده، اون کار حرام میره درش انجام میده، اینجا رو داره ایشون میکنه به حسن و قبال اوغلاییه، منفعتش محلله بوده، خانه رو اجاره داده برای اینکه بره بشینه، حالا اون اومده خم درش میفروشه یا خم درش نگه هم میداره، این فرمایششون اینه، اون که قواعد و قلایی هست اینه. بعدشون میفرمان که و کما ترا فلا محیسه ان حمله علی ما اذا آجره لذالک، یعنی برای این که خم این روایت رو هم بکنیم، ولی مزنون هم یکونه فیوبا مصحف و لیوبا، شاید اینجوری باشه. خب حالا ما به این ریل کلامشون اشکالی که حالا از این جوابی که ممکنه کسی از فرمایش ایشون استفاده بکند همینه که بگه این روایت یه مفادی داره، ظاهر این روایت نمیتونیم بگیم تصحیف لعل اون بوده، این حرفا رو که خلاف ظاهره، ظاهر این روایت اون چه که در ظاهر این روایت قابل التزام نیست، که داره میفرماید جای خانه رو اجاره داده، نه لیوبا، رابی که نگفته لیوبا، فیوبا گفته، پس او میرود پس فروخته میشود درش اینجا، که حتی خود اون شخص هم ممکنه اون موقعی که آمده است اینو خریده همچنین قصدی هم نداره، حتی فیبیو هم نداره که اون مستعجل میاد این کارو میکنه، فیوبا فروخته میشه بوده. خب پس بنابراین اشکال این میشه که این قابل التزام نیست، ولو سندش تمام باشه مخالف قواعد مسلمه اقلائیه و شرعیه هستش. بنابراین صدور این روایت براش حجتی قائم نیست، بنابراین اون روایت ما که عمر ابن عزینه باشد اون بلا معارض میشه وقتی که این از صلاحیت استدلال افتاد به خاطر این جهت. حالا اونم میگیم میشه. خب اینم به خدمت شما عرض شود که اشکال دیگری است که برای تخلص از اشکال اول که معارضه بود میتوان در مقام داشت. اشکال دوم بر استدلال به روایت عمر ابن عزینه. این پس اشکال اول اشکال تعارض بود، اشکال تعارض بالاخره حل شد. حالا شما هر کدوم از این جوابا رو بپسندید کفایت میکنه برای اینکه این اشکال اول دفع بشه. اشکال دوم برای استدلال به روایت عمر ابن عزینه اینه که همینی که ایشون اشاره کردن که صاحب ریاض قدس سر رو فرموده این مکاتبتون محتملتون لتقیه ان رأی ابی حنیفه، ابو حنیفه قائل به جوازه علام الله سبحانه علیه که و این روایت هم که داره میگه لا بأسه. پس این روایت عمر ابن عزینه موافق با رأی ابو حنیفه هست، بنابراین تقیه‌ای بیان شده و حجیت نداره از نظر جهت دلالت. این فرمایش صاحب ریاض قدس سر رو که مکاتبتون محتملتون لتقیه، البته قبوله که در مکاتبات احتمال تقیه افزونه به خاطر این که ممکنه دست افراد مختلف بیفته، ولی مادامی که معارضی نداشته باشه احتمال تقیه موجب عدم حجیت روایت نمیشه. اگر دو تا روایت متعارض بودن خب خود به ما خالف العامه، اما اگر ما تعارض رو حل کردیم به وجوه سابقه گفتیم جمع دلالی داره تعارضشون مستقر نیست، اون که اجره حرامان معناش نیست که یعنی مکروهان، بنابراین وجهی نداره ما دست از روایت عمر ابن حزینه برداریم به اینکه لعل تقیه باشه. خب هر روایتی احتمال تقیه ممکنه درش بدیم، مادامی که معارض نداشته باشه احتمال تقیه مضر نیست. وقتی که دو تا روایت متعارض شدن ادله علاج اومده فرموده اونی که مخالف عامه است بگیر، اونی که موافق عامه است بذار کنار. اما اگر معارضی وجود نداشته باشه به اینکه یا اصلا چیزی در مقام نیست یا اگر هست با اون جمع دلالی داره تعارض مستقر ندارن، مجرد احتمال تقیه و فرمایش صاحب ریاض، البته اینجا لعل در معارضه رو مستقر میدیده ایشون بین روایت عمر ابن عزینه و بین روایت صابر یا جابر مستقر میدیده اعمال قواعد تعارض کرده که بله اون حمله بر تقیه میشه روایت عمر ابن عزینه. ولی برای بحث ما و ما که جمع دلالی قائل به معارضه نداریم دیگه احتمال تقیه اینجا فایده ای نداره. نه همینی که ظهور داره همینی که نسته گفته تقیه، نسته مربوط به تقیه و غیر تقیه نیست. لا بأسه یعنی هیچ گونه عیبی درش نیست، این معنی این جمله این. اشکال بعد، جواب بعد یا اشکال بعد برای اخذ به روایت عمر ابن عزینه، اشکال بعد این است که قد یقال کما قال بهی الشیخ الطوسی قدس سره و غیره ظاهرن، اینه که فرمودن در روایت عمر ابن عزینه نیست، این مطلب مفروض نیست که اون شخص این موجر می دانسته است که اون مستعجر یحمل فیها او علیها الخم و الخنازیر، اسأله عن الرجل یعاجر سفینته و دابته، به کسی که اون این کارو می کنه. اما حالا اینم می دونسته این کارو می کنه، این که درش مفروض نیست. پس بنابراین این روایت که فرموده لا بأس مال جاییست که اون نمیدانسته، چون اون جایی که میدانه که معلومه که اشکال داره، این مال جاییست که نمیدانسته. پس اگر روایت معنیش این شد که این نمیدانسته، خب وقتی نمیدانسته جای دفع منکرم دیگه نیست، جای منع از منکر نیست، دفع منکر نیست تا شما بخواید استدلال بکنید. جایی رو داره حضرت میفرماید که این لابسه که اون نمیدانسته. بله؟ فرموده این مقصوده، مقصوده در این روایت این. خب جواب این فرمایش هم اگر بخواد بین این روایت قریده این که اینجوری معنا میکنید، اون روایت عمر بن مزنه، روایت صابر یا جابر قرار بدید برای رفع تعارض، اونو هم کنید بگید اونجا که فرموده حرامون اجرت و مال اونجاست که میداند، این روایت باشه مال اونجا که نمیداند برای رفع تعارض. خب این جمع تبرعیه و دیروزم گفتیم با فی و با او سازگار، خلاف ظاهرش. اگر میخواد بفرمایید که ما تو روایت تقریر نشده این صورت، جواب تلک استفسال، همونجور که در تقریر استدلال بیان کرد. امام سوال نفرمودن که میدانسته نمیدانسته، به طور مطلق حضرت فرمودن که لا بأسه بهی، چون وقتی که از سائل میاد از یک واقعه این سوال میکنه که اون واقعه ذو احتمالاته، اگر جواب و پاسخ به حسب احتمالاتی که محتمل است در اون سوال فرق میکنه، در صورتی که اون احتمالات یک احتمالات خیلی نادری نباشه، باید مجیب سوال کنه. بله اگه احتمال نادری است مجیب لازم نیست. مثلا الان استفتاءاتی از مراجع میکنن، از شما فضلا میکنن، یک کسی میاد مسئله این پرسه، از اشتغال نمیکنه شما خونسا هستی یا نیستی، چون حکم خونسا و غیره این چون خیلی نادره. ولی الان سوال میکنه که آقا من مسافرم اومدم نمازم قصره یا تمامه، خب جا داره بپرسه شما کسی رو سفر هستی یا نیستی، اینجا داره که آدم همینجور بگه آقا نماز شما قصره. نه، اون میگه من مسافرم، محتمل است کسی با سفر یه جور جواب داره، اون یه جور دیگه جواب داره. حالا مثلا نسبت به این که سفرت سفر معصیت هست یا نیست، اونم همدان فعل المسلم علی السلام میگه انشاءالله معصیت، ولی کسی رو سفر بودن یا نبودن که اینجوری نیستش. یا میگه آقا من مسافرم، خب زائرم، میگه قصد در روز کردی نکردی، چند روز میخوای بمونی، باید اینو سوال کنی. اگر استفسار نکرد این دلالت بر عموم جواب میکنه، فرضا گفتن ترک استفسار یدل علی العموم، از اطلاق هم بالاتره. و اینجا امام علیه السلام استفسار نفرمودا، احتمال قبولیت
نیست، اینجا مسلمه یه طرفه باشه که اگه علم باشه چه جایی نیست.
بله مسلمه. نه چه الان محل کلام علماست، علم داره علم نداره محل کلامه، یه امر مسلم ضروری نیستش. پس بنابراین این جواب هم که بخوایم بگیم این روایت مال موردی است که او عالم بوده است، این جوابش همونی است که در موقع تقریر استدلال و تقریب استدلال بیان شد که به ترک استفسال از بین بره. خب اشکال بعد، اشکال بعد به استدلال به روایت عمر بن عزینه، فرمایشی است که بعض اساتید نام دامز الله فرمودند، نه در این بحث ما بلکه برای اون بحث خودش در مکاسب محرمه، فرمودن اینجا ما یه قرینه داریم در فقه العقود، فرمودن که ما یه قرینه در اینجا داریم که مستأجر مسلم نبود، این کسی که آمده از سفینه رو اجاره کرده، دابه رو اجاره کرده، این مسلم نبود. چرا؟ برای اینکه این می‌فرمایند که در اون زمان‌ها به خصوص که دیانت و اینها مثلا و التزام به احکام شرعیه در بین مردم اهتمام بیشتری بهش بوده است، یه آدم مسلم نمیاد آشکارا علن بیاد دابه و یک مثلا چند تا اسب یا چند تا قاطع و امثال داره که اون موقع برای حمل بار و اینا ازش استفاده میشده، بیاد اجاره کنه و به موجر بگه چی؟ من این را دارم اجاره میکنم، میکنم خنزیر برش خم بکنم، یا این سفینه را اجاره میکنم، میکنم خنزیر خم بکنم، یا خبر بخوام خم بکنم. این که اومده گفته که یو آجر و سفینته و دابته و ممن یحمل و فیها و علیها الخم و الخنازیر، این معلومه که مسلم نبود، به خلاف روایت چی؟ به خلاف این اون روایت صابر یا جابر که ما این قرینه در اونجا نداریم، چون اونجا داره که فیوبا و خب اون علنی که نیست تو خونه، حالا داره مسئله سوال میکنه که خونهش رو اجاره داده، اون حالا تو خونه یک کاری، بله یه مسلم فاسق ممکنه کار خلافی انجام بده در غیر علن، اما این جور کارهای پیش متشرع خیلی ناجور هستش که خمزیر بیای خم بکنی، خوک بیای خم هم بکنی و ببری، یا خمر بیای هم بکنی و ببری، اینا یه گناهایی است که معمولا از مسلم در علن سر نمیزنه. پس بنابراین یا مطمئنن باید گفت که اینجا طرفی که آمده اجاره کرده مسلم نیست، یا حداقل اینه که این من اضافه میکنم برای تصمیم بیان، یا حداقل اینه که ما احراز نمیکنیم و ظهوری برای ما پیدا نمیشه که اون طرفی که اومده اجاره کرده در اینجا مسلم باشه. وقتی اینجور شد استدلال عقیم میشه. چرا؟ برای خاطر این که امام اگه فرموده لا بعثه که تو به این غیر مسلم اجاره بدی که این کارو بکنه، علتش این است که منع کافر و دفع کافر از محرمات لازم نیست از باب اینکه اونا مکلف به فروع نیستن. پس بنابراین منکری از اونا در حقیقت سر نمیزن، اونا کفار مکلف به اصولن، مادامی که هنوز مسلم نشده ان مکلف به فروع نیستن، کما ذهب علیه سید الخوی قدس سره که کفار مکلف به فروع نیستن. حالا از اون مال سکل ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، اون رو جواب میده ایشون که پس بنابراین اگر ما این شبهه رو بکنیم، یعنی این فقه الحدیث را اینجور که سیدنا الاستاد دامز الله از این حدیث شریف استفاده فرموده در فقه العقود که مسلم نبوده است، پس بنابراین اون استفاده که ما می‌خواستیم ازش بکنیم که حضرت فرمود لا بعث، با این که این با این کارش دفع منکر نمی‌کنه، دفع منع از منکر نمیشه دیگه، از بین میره و طرف غیر مسلم بوده، غیر مسلم هم که اون کاری که ازش سر میزند نه حملی که میکند حرام است، نه بعدن که میخواد بره مثلا به افرادی بده بخورن چه فلان، ما هم نمیدونیم مثلا به مسلم میده، این اینا هم نمیدونست به مسلم میده. این فرمایشی است که ایشون فرموده است در فقه العقود جلد 1 صفحه 393، فرموده که یمکن القول بانصراف الحدیث الثانی که همین حدیث عمر بن عزینه میشه در کلام ایشون الا کون المستأجر غیر مسلم، لان من يحمل على السفينه او الدابه الخمر والخنزير کانهم غیر المسلمین عادتا و هذا بخلاف مبایعت الخمر فی بیت ما که در روایت صابر هستش، فانه یمکن افترازه عملا مخفیا کان یسر عادتا من المسلمین الفسقه، اما حمل الخمر والخنزير على السفينه والدابه فامر علني لا يمكن اختفاءه ولم يكن يستر وقت اذن من المسلمين وعليه فالحديث الاول فلان. پس بنابراین اینم یک اشکاله که ما بخوایم به این حدیث استدلال کنیم، ممکنه کسی این مناقشه رو بله آقا بله داشتیم تقریر میکردیم بله بله نه اون جواب اینجا میتونیم بدیم نه. ایشون میفرماد به قرینه همین که داره میگوید که ممن یحمل فیها و علیها الخمر و الخنزیر، این روشنه که این پس سائلی که داره سوال میکنه، سوال میکنه به یه آدم غیر مسلمی داره میفروشه. اصلا سوالش اینه، به قرینه این اصلا داره که اینجور از امام سوال میکنه، از امام صادق سلام الله علیه، که یه نفر میاد سفینش رو یا دابش رو به یه غیر مسلمی که حمل خنزیر بر اون میخواد بکنه یا خم بر اون بکنه اجاره میده، این چطوره؟ بهمون لا بسته. پس سوال اصلا اینه، آیا ما میتونیم اینو بپذیریم از ایشون؟ و آیا خب جواب، یعنی مناقشه، حالا یه مناقشه عرض بکنیم که دیگه وقت و بقیه بحث باشه برای فردا. مناقشه اول این است که ایشون مثل خیلی به مسلمین اون زمان ها عقیده مندم، به خدمت شما عرض شود که این مشروب فروشی ها و به خدمت شما عرض شود که چیزایی که مسلمین هم دارن و یه کمه در بلاد اسلامی و اینه کم بوده، بله، به خصوص حمل خمر. خمر فراوون بوده که میخوردن و به خدمت شما عرض شود که حتی بعضی از کسایی که من نامشون رو نمیخوام ببرم، از کسانی که من شیعه هستند و خیلی هم موالی اهل بیت علیهم السلام بودند و خیلی هم مهمند، اما یشرب الخمر و هم شاید میدونستن که این یشرب الخمر. خب اینا، این که ما بگیم که مسلمین جوری بودند که نه اقدام بر این کار نمیکردن، این خدمت شما مطلبی است که لا بگنون ولا مبگنون. پس برابر این وقتی که اینجوری شد، وقتی که استفسار سر جای خودش می نشیند، بله کجا هست؟ ببینید یه وقت میرید چون مدینه رو حساب میکنی، او که نگفته کجا، این همه بلاد اسلامی هست جای اینا، حالا این مسلمی میخواد این کار بکنه یه جایی که، و خیلی از این به خدمت شما رسالت که عمرا و فلان اینا خمار بودن. شما اقانی رو نگاه کن، اقانی رو نگاه کن، پر از اینا خمار بودن. خب خم خم میکنن اینجا به اونجا، خم حمل خم میکنن. بله بله، آره اونم، بله اونم. چرا؟ برای اینکه خیلی اینا با هم زندگی میکردن، اینا هم زندگی میکردن، مردم مسلمان و با کسانی که حلال میدونستن خنزیر را، اینا با هم دیگه زندگی میکردن. خب اینه بازار داره خنزیر وارد میکنه من که با اونا بفروشه، این مشکلی نداره که. بس بنابراین نه جوری نمیکنه که ترک استفسار را از بین ببرد، یعنی یک فرضه، اینم یک فرضیست، فرضیست که در خارج واقع میشه و نادری نیستش که بگیم امام علیه السلام از این سوال نباید بفرمایند. نه دلالت نمی کنه.